بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و یمکن ان یضعف الاول به ان ید المشتری علی الثمن بعد اعترافه بتحقق الناقل الصحیح ید امانت غایت الامر انه یدعی سلطنته علی الفسق فلا ينفع تشبسه باليد الا ان يقال ان وجود الناقل لا يكفي في سلطنه البايع على الثمن بناء على ما ذكره العلامه في احكام الخيار من التذكره ولم ينسب خلافه الا الى بعض الشافعيه من عدم وجوب تسلیم الثمن والمثمن فی مدت الخیار و این تسلم الاخر و حین اذن فشک فی ثبوت الخیار یوجب شک فی سلطنت البایه علا اخذ الثمن فلا مدفع لهذا الوضع الا اصالت و عدم سبب الخیار لو تم کما سیدزی. بحث امروز ما یه مقدار دقیق است و مشکل به عقیده من. دیروز موضوع بحث را مطرح کردیم، موضوع بحثیم بود مشتری مبیعی را به رؤیت قدیمه و اعتمادن به بقاء المبیع علا وصفه سابق خرید. بعد از خریدن آمد پیش بایه ادعای تغییر کرد، میگه این مبیع را که من از تو خریدم این متغییر شده، از اوصاف قبلی ناقص شده. تدور مدید بایه هم مدعی عدم تغییره، میگه نه در همین اوصافش تو قبلا دیده بودی و اوصاف قبلی عوض نشده. فرض کنید غنمی خریده، دابه خریده، دابه لاغره، مشتری میگه من که قبلا دیده بودم و اعتمادم به رؤیت القدیم خریدم، اون موقع چاق بود، حالا لاغر شده، متغیر شده. بایه میگه نه هیچ متغیر نشده، در زمان رؤیت تو مبی این وصف را داشته، وصف لاغری را اون زمان داشته، در همون وصف لاغریش هم باقیه، هیچ متغیر نشده. ببینیم در اینجا حرف بایه مقدمه یا حرف مشتری. البته همه اینها که حرف کدوم یک از اینها مقدمه در صورت نبودن بیانه است، ولی اگه بایه بیانه بیاره در حین رؤیت مشتری این حیوان لاغر بود، بی خود میگه اون زمان ساق بود بعد متغیر شده، بیینه بیارد که بیینه خب فصل خصومت میکنه، دعوا را فیصله میبخشه. این در صورتی که بیینه نباشه، ما ایم و حرف بایه و حرف مشتری فقط. ببینیم آیا قول کدوم یک از اینها مقدمه. دیروز خوندیم ایده از علماء مهم و بزرگ معتقدند در این صورت قول قول مشتریه، حرف مشتری مقدمه. دلیل اولشون این بود چون ید مشتری، لأن ید المشتری علی الثمن، ید مشتری بر ثمنه و ثمن از مشتری انتزاع نمیشه مگه خودش اقرار بکنه یا بایه بیانه بیاره. فرض ما این است که در اینجا نه خودش اقرار میکنه که این ثمن لازم است که پرداخت به بایه بشه، نه خودش اقرار میکنه، میگه متغیر شده و نه بیانه وجود داره، پس بنابراین یدی مشتری بر ثمن محفوظ میمونه، تسلطش بر ثمن همینجور میمونه. دلیل ثانیشون تجور مدید، دلیل ثانی اونا که میگن قولی مشتری مقدمه، دلیل ثانیشون این بود که بله نه گوش کنید، گوش کنید، دلیل سانا اصل براعت اونا همشون یه دلیل بودن، از یه وادی بودن. با یه مشتری که میگه متغیر شده، با یه که میگه متغیر نشده، با یه ادعا میکنه به مشتری میگه تو وصل لاغری را از قدیم الایام میدونستی. مشتری میگد من وصل لاغری را نمیدونستم، من خیال میکردم قبلا که دیده بودم چاق بود. برگشت نزا در این که آیا مبی متغیره یا متغیر نیست، برگشت این نزا به این است که بایه ادعا میکنه علم مشتری را به وصف موجود که لاغریه. مشتری این کار میکنه، میگه من وصف موجود را نمیدونستم، یک وصفی را میدونستم که اون مفقوده، من چاق خیال میکردم چاقه، الان که چاق نیست لاغره، من وصف لاغری را نمیدونستم. بایه ای که یدعی علم مشتری را بر وصف موجود، اگه ما شک بکنیم بایه راست میگه، مشتری عالم به وصف موجود بود، میدونست از اولین لاغره یا نمیدونست، اگه شک بکنیم در علم مشتری و عدم علم مشتری، اصل چیه؟ اصل عدم علم مشتری، اصل است که مشتری وصف موجود را نمیدونست، وصف لاغری را نمیدونست، پس با اصالت عدم علم مشتری قول مشتری تأیید میشه. مشتری هم میگه که این وصف را من نمیدونستم، این متغیر شده. دلیل ثالثی اشخاصی که میگن قول مشتری در همین مسئله و مورد نزاع قول مشتری مقدمه، دلیل ثالثشون اینه، میگن بایع که میگه متغیر نشده، از اول لاغر بود، هیچ تغییری در این دابه و در این حیوان هیچ تغییری حاصل نشده، معناش این است که من این دابه لاغر را که به تو میدم همه حقتا به تسلیم کردم. مشتری که میگه نه این متغیر شده، معناش این است که حقم به من نرسیده، حقم حیوانی فربه بود، این حیوان لاغره، حیوان لاغر به من بدی، حقم به من نرسیده، این متغیر شده. اگه ما شک بکنیم با تسلیم این حیوان به وصف موجود که وصف موجودش وصف لاغریه، دیگه از یک مثال تجاوز نکنیم تا ذهنم متمرکز بشه به یه مورد، با تسلیم حیوان لاغر آیا حق مشتری به مشتری ادا شده یا نه شک بکنیم، اصل چیه؟ اصل این است که حق مشتری به مشتری تسلیم نشد. پس با این سه دلیل، دلیل اولشون اصالت براعت بود، ید مشتری بر سمن است و سمن از مشتری انتدا میشه، همه اون سه از یک خانواده بودن، تجربه، یعنی همه اون سه دلیل برگشتون به یه دلیل بود، یده و علی سمن گفتیم برگشتش به همین دلیل است که در بله ابن ادریس در سرار گفته است که سمن از مشتری انتدا میشه و انتدا نمیشه مگه به اقرارش یا به بینه، یا مثلا علامه گفته اصالت براعت ذمه بایع سمن، این سه دلیل یه در حکم یه دلیل بودن. دلیل ثانی ادعای علم بایع بود که بایع ادعا میکنه مشتری عالم به وصف موجود بود. دلیل ثالثشون اصل عدم وصول حق مشتری است نسبت به مشتری. مرحوم شیخ می‌فرمایند اما دلیل اول اینها که ید مشتری بر سمنه و سمن از مشتری انتدا نمیشه مگر یا به اقرار خودش یا به بینه، این دلیل اول تضعیف میشه، این دلیل اول ضعیفه، یضعف به چی؟ مشتری خودش اقرار میکنه، میگه من این دابه را از بایه خریدم، به خریدن دابه که اعتراف میکنه، خریدم معناش این است که این دابه ملک من شده، سمنم ملکی کی؟ اگه بی خریده باشه سمن ملکی کی شده؟ به مجرد بی ملک بایه. پس اعتراف به خریدن، اعتراف به بی، اعتراف به این است که سمن ملکی بایه. منتها سمن میلک بایه در دست مشتری امانت این سمن، هر وقت مبی را گرفت سمن را به او تحویل بده. این مقدارش را که مشتری قبول داره، میگه من این دابه را خریدم، دابه میلک من و سمن میلک بایه. منتها مشتری زائد بر این یه دعوای دیگری داره. اون دعوای این است که میگه این دابه را که خریدم یک وصفی در این دابه بود که اون وصف مفقوده، وصفی چاقی، اون مفقوده، من تسلط دارم، خیار دارم معامله را فصل بکنم، سمن را از نو به ملک خودم داخل بکنم. این فقط ادعای سلطنت بر فصل میکنه و الا اعتراف میکنه که سمن از ملک مشتری منتقل شده، سمن ملک بایه. اعتراف به بی، اعتراف به انتقال سمنه. پس ید مشتری بر سمن، یدش ید مالکانه نیست، ید مشتری بر سمن، سمن که ملک بایعه الان در دست مشتریه، یدش بر سمن چی یدیست؟ ید مالکی نیست، ید امانتیه. یعنی ملکوس در دست من. منتها مشتری میگه من قبلا لاغری را در این حیوان نمیدونستم، من میدونستم این حیوان چاقه، در زمان رؤیت من حیوان چاق بود، الان متغیر شده، لاغر شده، من سلطنت بر فسق دارم، میتونم سمن را از نو داخل در ملک خودم بکنم. اگه شک بکنیم مشتری سلطنت بر فسق داره، اعتراف به این که سمن ملک مشتری است، من سلطنت بر فسق دارم، آیا ید مشتری در اینجا نافعه؟ تمسو به ید مشتری که یدش ید امانی است، یدش بر مال غیره، ید مشتری اینجا چی دخالتی داره؟ پس اصل این است که نه، مشتری مسلط بر فسق نیست. اگه ما تازه شکم بکنیم آیا مشتری مسلط بر فسق است یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم سلطنت مشتری بر فسقه. تجربه بودید؟ خب مگر اینکه، بله مگر اینکه کسی این حرف را بزنه با الا ان یقال، بازم مرحوم شیخ میخواد تقدیم قول مشتری را از یک راه دیگر به بیان دیگر تشبث و تمسک به ید را یه خورده تقویت بکنند. میگه مگر اینکه اینطور بگیم، بگیم مجرد اینکه مشتری اقرار به بی میکنه، میگه او فروخته منم خریدم، مجرد وجود ناقل که بیعه ما بین بایه و مشتری، مجرد وجود ناقل در سلطنت بایه بر سمن که کفایت نمیکنه. مجرد این کسی مالی را از کسی خریده، اقرارم میکنه من خریدم، به محض اقرار به خریدن، به محض اقرار به بیع، آیا این کفایت میکند که بایه مسلط بر اخذ سمن باشه، بگد حالا که خریده پول را به من بده؟ نه. چرا؟ بران که مرحوم علامه در احکام خیار تذکره، تدور مدید که در احکام خیار، در اواخر خیارات این مطلب هست که در زمان خیار، ببینیم آیا تسلیم سمن بر مشتری واجبه یا واجب نیست. بر مشتری واجبه در زمان خیار سمن را به بایع تحویل بده یا واجب نیست؟ مرحوم علامه در احکام خیار تذکره فقط خلاف را به بعض از شافعیه نسبت داده و گفته است که در زمان خیار تسلیم سمن واجب نیست، بایع مسلط بر اخذ سمن نیست و این تسلم الاخر، گرچه مبی را تحویل مشتری هم داده باشه، تا زمان خیار منقضی نشده مسلط بر اخذ سمن نیست. خب اینا داشته باشی. حالا ببینیم این که نزا را در معنوی مطرح میکنم، برگشت نزا به چیه؟ مشتری میگد این مبی متغیر شده. متغیر شده معناست این است که من خیار تخلف شرط دارم، اسم این خیار خیار تخلف شرط شد دیگه، درسته؟ مشتری میگه من خیار فسق دارم، بایه میگه متغیر نشده، تو خیار فسق نداری. پس ما شک داریم در این که آیا مشتری خیار فسق داره یا نداره، شک در خیار فسق، سببی میشد که آیا بایه مسلط بر گرفتن سمن هست یا نیست. تجربه مدید، اگه زمان خیار باشه بایه مسلط بر اخذ سمن نیست، اگه زمان خیار نباشه بایه مسلط بر اخذ سمنه. پس ما شکی داریم در اینکه آیا خیار هست یا نه، مشتر خیار داره یا نه. این شکی در این است که آیا بایه مسلط بر اخذ سمن هست یا مسلط بر اخذ سمن نیست. تجربه مدید، پس در اینجا شما ممکنه بگید اصل این است که مشتری سبب خیار نداره، با اصالت عدم سبب خیار خیار را نقد بکنید، بگید بایه مسلط بر اخذ سمنه. این اصلا زود حکمش میاد. ببین بایه اصل عدم سبب خیار جاریه یا جاری نیست؟ مگر کسی این حرف را بزند بگد یدش بر سمن معناش این است که الان سمن در دست اینه مشتری که مدعی خیار، مدعی تغییره، معناش این است که تو حق اخذ سمن از من نداری، مجرد اعتراف به خریدن دلیل نمیشد بر اینکه بایه مسلط بر اخذ سمن. مگه کسی این حرف را بزنه؟ ولی اگه این حرف را در احکام خیار، اگه این حرف را قبول نکنه، بگه در احکام در زمان خیارم تسلیس سمن بر مشتری واجبه. کسی اگه حرف علامه را قبول نکند بگه تسلیم سمن واجبه، ید مشتری بر سمن نافع به حال مشتری نیست. یدش بر سمنه، یدش ید امانیه، ید امانه چه تأثیری داره؟ پس این اصل اولشون که گفتن لأن ید المشتری علی سمن و با ید مشتری بر سمن، کدام مادامی که مشتری اقرار نکرده بایه بگینه نیاورده نمیتونه سمن را از مشتری بگیرد، این دلیل ناتمام بود. دلیل ثانی تجربه مدید، دلیل ثانی شون اینه، اگه ننکرد کردم بحث مشکله، لطفاً آن اگه نظر شون اشکالی هم داشته باشن بعد از من بپرسن، اون اشکال بکنه من جواب بدم، اون اولی هم فراموش نه، خودم من فراموش میکنم که چی گفتم. تجربه مدید، یعنی مغز خیلی دقیق کار میکنه. حالا یه حال دلیل ثانی قائلینی به این که قول مشتری مقدمه، که دیروز خوندیم 5-6 نفر از بزرگا مبسوط بود، علامه در تذکره بود، فخرالمحققین در ایضاح بود، دروس بود، جامع المقاصد بود، تجربه همه اینها میگفتن قول مشتری مقدمه. دلیل ثانیشون این بود، میگفتن بایه میگه مبی متغیر نشده، ادعای علم مشتری را نسبت به مبیعی موجود میکنه، میگه تو مبیع را با وصف موجود میدونستی. اصل این است که مشتری مبیع را به وصف موجود نمیدانست. اولا این اصل معارض داره. معارض چیه؟ معارضش این است که اگه شما بگید اصل این است که مشتری این وصف موجود را که لاغریه نمیدونیست، ما میگیم اصل این است که وصف چاقی را هم نمیدونیست. این که میگه من قبلا دیده بودم چاق بود متغیر شده، ما شکی داریم در اینکه آیا مشتری در این حیوان وصف چاقی را قبلا میدونیست. بنام بر وصف مفقود، وصف مفقود همین وصف چاقیه که مشتری مدعی فقدان است، میگه مفقوده. آیا عالم به وصف مفقود عالم به چاقی بود یا نبود؟ اصل چیه؟ اصل این است که عالم به وصف چاقی هم نبود. پس اگه شما بگید اصل این است که عالم به وصف هزال و عالم به وصف محزول بودن دابه نبود، ما میگیم اصل این است که عالم به چاق بودن مبی هم نبود. این است، این اصل معارضه. علاوه از تعارضش، تجربه مدید، ما یه دلیل دیگری داریم و اون دلیل اینه، خب شک ما در این که آیا مشتری این وصف لاغری را میدانست یا نه، ما شک داریم بایه راست میگه مشتری وصف لاغری را میدانست، یا مشتری راست میگه وصف لاغری را نمیدونست، خیال میکرد که این چاقه. این شک در این که مشتری وصف موجود را که لاغریه میدانست یا نه، این شک مسبب از شک چیه؟ این شک یه منشأی داره، سببی داره. سببش این است که آیا این حیوان قبلا چاق بود؟ اگه قبلا چاق باشه مشتری وصف لاغری را نمیدونست. اگه قبلا از اول لاغر باشه وصف لاغری را چی؟ میدانست. پس شکی در این که وصف لاغری را مشتری میدونست یا نه، این مسبب از این است که در این مبی وصف مفقود که وصف ساقیه، وصف مفقود بود یا نبود. اگه ما شک بکنیم وصف دیگری در این مبی بود یا نه، اصل چیه؟ اصل است که وصف دیگری در این مبی نبود. وصف دیگری نباشه، پس اون اصل حاکم میشه بر این که اصل است که مشتری وصف لاغری را نمیدونه. میگم اصل این است که وصف دیگری نبود، معناش این است که پس این وصف موضوع را مشتری از اول میدانید، پس قول بایع مقدم باشه. چرا قول مشتری؟ پس این اصل اینا دو اشکال داشت. اشکال اولش تعارض بود، ما گفتیم این اصل با یک اصل دیگر معارضه. قطع نظر از تعارضش، ما شک سببی مسببی درست میکنیم، میگیم شک در این که مشتری عالم به وصف موجود بود به طوری که بایع مدعیه، یا عالم به وصف موجود نبود چنانچه مشتری مدعیه، این شک مسبب از این است که در این مبی وصف مفقود که همون وصف چاقیه، وصف دیگری در این مبی غیر از وصف لاغری، وصف دیگری در این مبی بود یا نبود. اگه وصف دیگر بود پس مشتری عالم به لاغری نبود، اگه وصف دیگر نبود عالم به لاغری بود. پس ما شک بکنیم آیا وصف دیگری بود یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم وجودی وصف دیگره. تذبر مودی؟ خب اینم راجع به این. اما دلیل ثالثشون، دلیل ثالثشون چیه؟ این است که مشتری حقش به او نرسیده. مشتری حقش به او نرسیده، ببینیم از درسته. حق مشتری از خود این که دابه باشه، مشتری به طور که دا میکنه دو حق داره که انه، یکی این، یکی هم وصف مفقود که چاق باشه این حیوان. شما که میگید اصل این است که حق مشتری به مشتری نرسیده، با اصالت عدم وصول حق مشتری در محکمه آقایان قاضی قضات قول مشتری را مقدم میدارن، میگن قول مشتری مقدمه به دلیل که اصل این است که حق مشتری به مشتری نرسیده، حق مشتری از خود این که به او رسیده و شاهدش اینه. اگه مشتری امضا بکنه معامله صحیح میشه یا نمیشه؟ صحیح میشه، خوندیم. اگه امضا بکنه فسخ نکنه معامله صحیح. این در صورت امضا معامله صحیح، صحت معامله دلیل بر این است که حق مشتری از نفس این به او رسیده. نفس دابه، این دابه از این دابه حق او به او رسیده، ولی اگه امضا بکنه معامله صحیح میشه. اگه حقش به او نرسیده بود از خود این، فرض خریده بود، اگه اولاغ بهش میدادن امضا میکرد به باطله. این دلیل بر این است که حق مشتری از نفس این به او رسیده. خب این که مسلمه. شک در اینه، تجربه مدید، آیا مشتری منتها ادعا میکنه میگه من یک حق دیگری دارم غیر از این که به من رسیده، یه حق دیگری هم دارم، اون حق دیگر وصف مفقوده، اون حق مفقوده وصف چاقی. تجربه مدید اینا ادعا میکنه، اینم ثابت نیست. آیا برای مشتری حق چاقی ثابته یا ثابت نیست؟ مشتری باید اثبات بکنه بگه غیر از این موجوده من در گردن توی حق دیگری هم دارم، اون وصف چاقیه که مفقوده. مشتری باید اثبات بکنه. اگه مشتری اثبات نکرد چی میشه؟ ما شک میکنیم این عقد لازمه یا جایزه. مشتری حق داره، حق خیار داره یا حق خیار نداره؟ در اگه ما شک بکنیم در لزوم بی و جواز بی، اصل با کدوم طرفه؟ اصل با لزوم عقده. اصل است که سبب خیار نداره، اصل است که مشتری زائدن علل این حق زائد نداره. توجه مودید، اصل لزوم به، تمسک میکنیم به اصالت لزوم به کما یدعی البایه. بایه میگه متغیر نشده، یعنی بهمون لازمه، تو بیشتر از این عین حق دیگری در گردن من نداری. مشتری میگه غیر از این عین یه حق زایدی هم دارم، باید مشتری اون حق زایدش را اثبات بکنه. اگه مشتری اثبات نکرد اصل اقتدا میکنه لزوم به را، پس قول بایه در این نزاع باید مقدم باشه. بعد مرحوم شیخ میفرماید به خاطری همین مطالبی است که امروز در تضعیف ادله سگانه ما امروز بیان کردیم، به خاطر همینه و بعضی از علما قول بایع را، تقدیم قول بایع را تقویت کردن، گفتن در اختلاف تغییر و عدم تغییر که مشتری مدعی تغییر باشه، بایع مدعی عدم تغییر به خاطر این مطالبی که امروز خوندیم، بعضی از بزرگها تقدیم قول بایع را تقویت کردن، گفتن که قول بایع مقدمه. بعد مرحوم شیخ این مسئله را میبره به جای دیگه، اساسی میکنه. ممکنه بگیم تقدیم قول بایع یا تقدیم قول مشتری مبتنی بر اینه، این که با مشتری به رؤیت قدیم میخره، اون اوصافی را که در زمان رؤیت اون اوصاف را دیده بود و اون اوصاف را در حین بی لحاظ میکنه، به طور که کرات خوندیم اگه در حین بی اون اوصاف قدیمه مرئیه را لحاظ نکنه، گفتیم که بی چیه؟ بی باطل میشه، بی میشه بی مدخول. این لحاظ اوصاف قدیمه مرئیه، این لحاظش در بی مثل شرط وصفه، به طوری که دو روز دو درس جلوتر خوندیم مرحوم علامه در نهایه و مرحوم شهید ثانی در مسالک اینا گفته بودن، رؤیت به مثابه شرطه، به طور که اینا تقویت کرده بودن اوصاف قبلی را که ببینه و در حین به که بنابر این اوصاف قبلی میذاره، این بنابر اوصاف قبلی در حکم چیه؟ در حکم ذکر لفظی و در حکم شرط در متن عقده، مثل این کسی عبدی را بخره کتابت را شرط بکنه. ببین ما یا این طوری، یا اون اوصاف قدیم مرئیه در حین به که ملاحظه میشه، این لحاظ اوصاف در حکم اشتراط اوصاف نیست، بلکه لحاظ اوصاف مرئیه و قدیمه در حکم قید مبیعه. قید مبیع یعنی چی؟ قید مبیع با شرط چه فرق داره؟ نه اجازه بدید، قید با شرط فرقش اینه، در شرط کنه دو التزامه، دو مطلوبه، التزام به بی، در ضمن بی التزام به اوصاف قبلی، التزام به شرط. کسی که میگه این عبد را میخرم به شرط کاتب بودنش، دو التزامه، التزام به بی عبد و در ضمن التزام، التزام به وجود وصف کتابت به منزله شرط، یعنی به اصل عقد اینا راضی میشند و اصل بی را انشا می کنند و به اصل بی التزام، در ضمن او به وجود اوصاف هم التزام دیگر، این طوری. یا وصف مرئیه قبلی در حکم قید معقود علیه، قید معقود علیه یعنی کنه دابه را به قید چاق بودن می خره، یه التزامه، اون یک التزام، یک انشاءه، یک التزامه، و اون التزام واقع شده به قید و مقید. قید و مقید یعنی دابه به قید چاق بودن. تارتم بگد بیتو کل عبد به شرط کونه کاتبن، تارتم بگد بیتو که العبد الکاتب، العبد الکاتب کتابت را در عبد به عنوان قید، کنه اگه کاتب نباشه کنه این راضی به خریدنش نیستا، به قید کتابت میفروشه، به قید العبدی که مقید به قید کتاب، در حکم قیده یا در حکم شرطه. اگر ما بگیم در حکم اشتراط اوصاف قبلی، در حکم اشتراطه، در اینجا ممکنه ما بگیم قول بایع مقدمه. چرا قول بایع مقدمه؟ به خاطر اینکه اینا اقرار میکنن به خریدن این دابه، شکی داره ما زائدن بر التزام به بی، آیا ملتزم به وصف چاقی، اون صفتی که الان مفقود وصف چاقی، ملتزم به وصف چاقی هم شده یا نه؟ اصل چیه؟ اصل عدم التزامه. تا اونجا تطبیق بکنیم، اگه ولو کمه، اگه وقت باقی مون دو سه خطم خارج را میگم و تطبیق میکنم، نمون کیتی. و یضعف الاول، تضعیف میشه وجه اول کسانی که میگن قول مشتری مقدمه، به دلیل اینکه ید مشتری بر ثمنه. یضعف بی ان ید المشتری علی الثمن، ید مشتری بر ثمن. بعد اعترافه به تحقق ناقل صحیح، بعد از آن که اقرار میکنه به تحقق بیع ناقل، خودش هم بر وجه صحیح واقع شده. سی وصف مفقود را شرط کرده باشن، سی شرط نکرده باشن، بیعی که اگه فسخ نکنن که صحیحه. این که خودش اقرار میکنه ناقل صحیح محقق، مراد از ناقل صحیح یعنی بیع صحیح. این بیع مبی را به مشتری نقل کرده، ثمن را به بایع نقل کرده، بعد از اعتراف به وجود ناقل که ثمن از منتقل شده به بایع، ید مشتری ید امانتی، ید مشتری ید امانتی است. شما که تمسو به ید مشتری میکنید، میگه لأن یده علی الثمن، یدی که قابل توجه ید مالکی است که اماره ملک باشه، خودش اقرار میکنه این پول مال بایع در دستین در دستین باشه، این ید چی اثری داره؟ ید امانتی است. ید امانت باشه پس مال غیر را باید بده به بایع. چرا میگه قول مشتری مقدمه؟ غایت الام اینه یدعی سلطنته علی الفسخ، فوقش این است که مشتری میگه من مسلط بر فسخم، ولا اقرار میکنه ثمن ملک بایعه. فوقش این است که میگه من مسلط بر فسخم، مسلط بر فسخ یعنی مبی از اوصاف قبلی متغیر شده، من خیار تخلف شرط دارم و با خیار تخلف شرط میتونم معامله را فسخ بکنم، ثمن ملک خودم باشه. از نو بعد از فسخ ثمن جدیدن و از نو داخل در ملک مشتری میشه. فلا ینفع تشبسه بالید، دیگه چنگ زدن و بید بگه ثمن در دست منه، او برای او فایده نداره، ثمن در دست او مال بایع در دست او. خب الا ان یقال، به طور که توضیح دادم، مگن که علامه در خیارات تذکیره فتوای داره، مگن که فتوا را به اجرا بذاریم، اجراش بکنیم، مگن که کسی اینطور بگه، بگه این نه وجود ناقل، وجود بیع ناقل که ثمن را بر بایع و مبی را بر مشتری نقل کرده، مجرد وجود ناقل، لا یکفی فی سلطنت البایع علی الثمن، مجرد بیع این کافی نیست که بایع مسلط بر ثمن باشه. چرا کافی نیست؟ بناءً علی ما ذکره العلامه فی احکام الخیار من التذکره، در احکام خیار تذکره، ولم ینصب خلافه الا الی بعد الشافعیه، خلاف حرف خودش را نسبت نداده مگه به بعدی از شافعیه، یعنی بعدی از شافعیه میگن در زمان خیار هم تسلیم ثمن واجبه، ولی غیر بعد شافعیه همه این حرف را قبول دارن که این است. من بیان ما ذکره العلامه است، ما ذکره العلامه فی احکام الخیار اون چیه؟ اون این است، من عدم وجوب تسلیم ثمن و المثمن فی مدت الخیار، در مدت خیار تسلیم ثمن و مثمن واجب نیست. در ایام خیار نه بر پای واجب مبی را تحویل مشتری بده و نه بر مشتری واجب است که ثمن را تحویل و تسلیم بایع بکنند. پس مجرد وجود عقل ناقل اگر خیاری باشه کافی در سلطنت بایع بر ثمن نیست، اگر خیار باشه. و این تسلم الاخر، تسلم الاخر یعنی گرچه عوض دیگر را تسلمم کرده، قبضم کرده، بعدم بر این واجب نیست، عوضی که در دستشه تسلیم بکنه. و هینه یعنی در زمان خیار که تسلیم عوض واجب نشد، فشک فی ثبوت الخیار، ما شک داریم آیا مشتری خیار تخلف شرط داره یا نه، متغیر شده مشتری خیار داشته باشه کم داخل مشتری، یا متغیر نشده خیار ندارد کم داخل بایه. خب شک در وجود خیار یوجب الشک فی سلطنت البایع علی الاخذ ثمن، این موجب شک میشه که آیا بایع مسلط بر اخذ ثمن هست یا نه. در ایام خیار که سلطنت بر اخ سمن نداره، نمیتوند به زور سمن را از مشتری بگیره، حق شکایت هم نداره، حق مطالبه هم نداره، پس مسلط بر اخ سمن نیست. فلا مدفع لهذا الوضع، پس این وضع را که آیا خیار دارد تا بایه مسلط بر اخ سمن نباشه، یا خیار نداره مسلط بر اخ سمن، این وضع را دفع کننده ای نیست الا اصالت عدم سبب خیار. مگر شما بگید اصل است که مشتری سبب خیار ندارد، مشتری سبب خیار نداره، پس یه بایه مسلط بر اخذ ثمن است و قول بایه مقدم میشه. لو تم کما سیاسی، اگر اصالت عدم وجود سبب خیار درست باشد که به طور که میاد ببین ما یا اصل عدم وجود سبب خیار صحیح یا ناصحیح. این دلیل اولش، بهونم ضعف دلیل اولش. و ثانی یعنی یزعف ثانی، دلیل ثانی قائلین به تقدیم قول مشتری تضعیف میشه. اولا نمیگوده اصل است که مشتری عالم به وصف موجود نیست که وصف لاغریه، مع معارضتی به اصالت عدم علم مشتری بالمبی علی وصف آخر. اصل است که مشتری مبی را با وصف دیگر هم نمیداند. اگه شما بگید با وصف موجود نمیدونیست، اصل است که قول مشتری را مقدم میکردید، ما میگم اصل است که مشتری عالم به وصف دیگر هم نبود، قول پایه مقدم میشه. عالم به وصف ساقه نبود که قول پایه مقدم میشه نتیجتا. حتی یکون حق الله یوجب الخیار، اصل است که وصف دیگر را نمیدانیست، تو وصف دیگر یه حقی بشه برای مشتری موجب خیار بشه. اصل است که وصف چاقه را نمیدونیست که این وصف چاقه حق بشه برای مشتری و سببی خیار مشتری. اصل است که هم چیزی نیست. علاوه از تارتونه است با نصف متعارضه تجربه مدید، بله، مع معارضته بی اصالت ادم تدبی ان شک فی علم مشتری بی ان، با در اینجا به چی متعلقه؟ ها؟ بله احسن، یزعفی که این عطف شده، یزعف ثانی دلیل ثانی تضعیف میشه. این به انه متعلق به به انه المبیعه تجرب و به انه شک فی علم مشتری به هاد الوز و علمه به غیره، شک ما در این که آیا مشتری عالم بود این وصف لاغری را به هاد الوز، یعنی وصف موجود را که وصف لاغری است، عالم بود به این و علمه به غیره، یا عالم بود به وصف غیر موجود، به وصف مفقود. شک در این که آیا وصف موجود را میدونست یا نه مسبب ان شک فی وجود غیر هذا الوصف کن، این مسبب است که آیا قبلا در حین رؤیت مشتری یه وصف دیگری در این مبی بود، وصف چاقه در این مبی بود، تا تجربه مدید مشتری عالم به وصف دیگر باشه، یا وصف دیگری نبود عالم به وصف موجود باشه. پس شک در این که مشتری عالم به وصف موجود بود به طور که بایه ادعا میکنه، یا عالم به وصف دیگری بود به طوری که مشتری ادعا میکنه، این مسبب این است که آیا در مبی سابقا غیر از این وصف موجود یه وصف دیگری بود یا نه. فاذا انتفا غیره بالاصل، وقتی که غیر وصف موجود را ما با اصل نفی کردیم، گفتیم اصل این است که در مبی غیر از وصف موجود وصف دیگری نبود، او را با اصل نفی کردیم. الذی یرجع الی اصالت عدم تغییر المبی، برگشتیم که اصل این است که مبی متغیر نشده، اصالت عدم تغییر مبی برگشتش به چیه؟ از این است که متغیر معناش این است که غیر از وصف موجود یه وصف دیگری در این نبود، در همین وصف قبلی باقیه. وقتی که با اصل وصف غیر موجود را با اصل نفی کردیم لم یجوزه، ولی این البته مراجعه هم نکردم به چاپ ها دیگه، ولی معتقدم لم یجوز میشه معنا کرد، ولی لم یجره اصالت و عدم علمی بیادل وصف، با وجود شک سببی اصل سببی اصل مسببی اصل جاری نمیشه. وقتی که ما میگیم اصل است که صفت دیگر نبود، دیگه اصل در اینکه این وصف موجود اصل است که وصف موجود را نمیدانست، دیگه اصل عدم علمی به وصف موجود جاری نمیشه. برای اینکه در خودی رسال خونده اید هیچی، در مکاسب کرات خونده ایم، اگه یک شکی مسبب شک دیگری باشه اون شک سببی یه اصل داشته باشه، شک مسببی اصل دیگر با وجود جریانی اصل سببی، اصل شک سببی، اصل مسببی اصلا جاری نمیشه. او حاکم اصل سببی، حکومت بر اصل مسببی داره. لذا لم یجوز اصل عدم علم جایز نیست. جایز این معناش این است که یعنی جاری میشه ولی تمسک به او جایز نیست. ما میخوام بگیم که اصل جاری نمیشه، با وجود اصل سببی، اصل مسببی جاری نمیشه. تجربه بودید. لذا به عقیده من به جای لم یجزی لم یجری، لم یجری اصالت و عدم علمی به هذا الوصف. اصل این است که این وصف موضوع را نمیدونید، این اصل جاری نمیشه. و ثالث یضعف دلیل ثالث به ان حق المشتری، این که میگفتن اصلا که حق مشتری به مشتری نرسیده، به ان حق المشتری من نفس العین قد وصل الیه، قطعا حق مشتری از خود عین که داب است قطعا به مشتری رسیده، از خود عین که حقش به او رسیده. ولذا یجوز له امضاء العقد، اگه حقش نرسیده بود فرس بخره داب به تحویلش بدن، حقش از عین نرسیده، امضا بکند به ایران بادم به باطله. کسی که بله اشترا فرسن فبانه مارن، اونجا مشتری ولو بگن من راضی ببین بادم به باطله، از نو باید به ای واقع بکنن، از نو باید بخره بفروشه. چرا؟ اونجا حق مشتری از نفس عین به اون نرسیده، فرس خریده فرس به اون نرسیده. اما در ماننوی حق مشتری از خود عین که غنم خریده یا دابه خریده، فرس خریده، هر حیوانی که خریده حقش از خود عین که به اون رسیده، دابه خریده، همه غنمی را که خریده همه غنم را به اون تحویل میدن، حقش از خود عین رسیده. ولذا یجوز له امضاء العقد، ولی ذا شاهد این است که حقش رسیده است که میتوند عقد را امضا بکنه، اگه حقش نرسیده بود است نمیتونست عقد را امضا بکنه. و ثبوت حق لهم من حیث الوصل مفقود، شک در اینه آیا یه حقی برای مشتری از ناحیه وصف مفقود، یه حق دیگری برای مشتری ثابته یا نه، اون حق دیگر حق فسخه، آیا از ناحیه چاقی و فربهی حیوان یه حق دیگری برای مشتری ثابته، حق خیار ثابته از ناحیه وصف مفقود یا نه؟ غیر ثابت. ثبوت حق دیگر برای مشتری از ناحیه وصف مفقود، اونم که ثابت نیست، فعلیه الاثبات، مشتری باید اثبات بکنه که من غیر از عین یه حق دیگری هم دارم که حق ساقی مثلا، تجربه مدید او باید اثبات بکنه. در صورتی که مشتری عاجز از اثبات بشه، قول قول پایه، اصل است که مشتری غیر از این عین حق زائد بر این نداشته، بیشتر از این حق نداشته، تجربه مدید فعلیه الاثبات. ول مرجع اصالت لدوم لگ، برگشت ما به اصالت لدوم لگ میشه، اصل است که این عقد لازمه. ولی عجل ما ذکرنا قوا بعد و بعدون تقدیم قول البایه، بعض از علما تقدیم قول البایه را تقویت کرده، تجربه گفته است که در اختلاف تغییر عدم تغییر قول البایه مقدمه. به خاطر همین امروز که ادله اونا را تضیف کردیم و گفتیم مرجع به اصالت لزوم اینها، گفتن قول البایه مقدمه. و یمکن ارکدم، ممکنه مسئله را اصل مبنایی بکنیم اساسی، ببینیم این اوصاف قدیمه مرئیه که در حین بی قطعا لحاظ شده، اگه لحاظش در حین بی در حین اقل لحاظش نباشه بی باطله. ببینیم لحاظ در حکم اشتراط یا لحاظ در حکم قید امر، قید معقودله، قید مبیعه، دابه مقید به وصف چاقی خریده یا دابه خریده به شرط اینکه چاق باشه، دو التزامه یا یه التزامه. و یمکن بناء المسئله علی ان بناء المتبایعین حین العقد علی الاوصاف الملحوظه حین المشاهده، بنای متعاقدین بر اون اوصافی که در حین مشاهده لحاظ کرده بودند، بنای متعاقدین بر اون اوصاف حل هو کاشتراط فی العقد، این مثل است که این اوصاف را یکی یکی در عقد شرط میکنن، دابه را میخرن به شرط اینکه فلان جور باشه، به شرط اینکه در فلان وصف باشه، در فلان وصف باشه، این طوریه. فهیه کشروط مذمرت فی نفس المتعاقده، این اوصاف قدیمی که در حین رؤیت این اوصاف را مشاهده کرده بود، اینا یک شروطی است که در نفس متعاقده مزمر مقدره در نفس بایه و مشتری، این شروط مقدره. کنه میگه میخرم به شرط اینکه چاق باشه، اونم میگه میفروشم به شرط اینکه چاق باشه. شرط مزمر است در نفس متعاقده. کما عرفتم من نهایت و المثال، به طور که از نهایت الاحکام و مثال که مرحوم شهید ثانی خوندیم که گفتی رؤیت به منزلت به مثابت شرط، رؤیت قدیمی به منزله شرط اوصافه. آیا این طوری است؟ خب ولهذا لا يحصل من فقدها الا خيار، چون به منزله شرط لذا از فقد اوصاف حاصل نمیشه مگه خیار. چون اگه قید باشه، فقد قید موجب بطلان بی میشه. ما میبینیم اگه این اوصاف نباشدن بی چیه؟ بی صحیحه. الا خیار لمن اشترت له، نه مگه خیار ثابت میشه به نفع کسی که به نفع او شرط شده. ولا یلزم بطلان عقد، از فقد اوصاف بطلان عقد حاصل، چون تعدد التزام است و تعدد مطلوب، یک مطلوب اگه منتفیز اصل مطلوب که خریدن مبی بود او باقیه. او انها معخوذتون فی نفس المعقودله، یا اون اوصاف قبلی در خود معقودله اخ شده. اخ شده به من قید، یعنی در معقودله قید شده. میگه دابه میخرم به قید چاقی بودن، یک التزام واقع شده به دابه چاق، یک التزام واقع شده به عبد کاتب. تجربه مودی نه عبد را خریدم به شرط اینکه کاتب باشه، شرط بگیم یه التزام زایده باشه. بحیث یکون المعقود علی اشوه شیء المقید، معقود علی یه چیز مقیدی است. تجربه مودی یه چیز مقید، وحدت مطلوبه. تجربه مودی التزام واحده، التزام بایه و مشتری، التزام بایه به بی و التزام مشتری به اشترا، به یه چیز واقع شده و اون قید مقیده دابه تاق سمین. ولدا لا یجود الغاها فی المعقودله، ولدا چون قید معقودله هست و قید مبی، ما میبینیم در هینه به لغو اونها چیه؟ اونا را اگه لغو بکنن زازی به باطل میشه، اما به خلاف شرط. عبد را میخره به شرط کتابت، اگه در هینه به کتابت را شرط کتابت را لغو بکنه بهش صحیحه، اما در معنوه اگه اون اوصاف را لغو بکنه چیه؟ بی باطله. این دلیل بر نفتی اونا به منزله اشتراط نیستن، به منزله قیدن. کما یجود الغاء غیرها من الشروط، به طور که غیر اون اوصاف از شروط الغاء ساده. فعل الاول بنابر اولی، اولی بگیم به منزله چیه؟ به منزله شرط باشه. اینا که نزا دارن آیا متغیر شده یا نشده، یرج این ندا فی تغییر و عدمه، نزا در تغییر و عدم تغییر، تغییر را که مشتری ادعا میکنه، عدم تغییر را بایه، این ندا برگشت میکنه ایلن. در این که آیا ما که این عین را خریده ایم زایدن بر اشترایی عین، شرط دیگری هم کرده ایم یا نه، اصل چیه؟ اصل عدم اشترایی. پس قولی که مقدم میشه، قول بایه مقدم میشه. پس فعل الاول یرز این ندا فی تغییر و عدمه، ندا در تغییر و عدم تغییر برگشت میکنه، ایلن ندا فی اشتراط خلاف هاد الوصل موجود علالبایه و عدمه. آیا خلاف این وصل موجود را، وصل موجود لاغریه، خلاف چی میشه؟ چاقی. آیا خلاف وصل موجود که وصلی چاقیه بر علیه بایه در زمین بی شرط شده یا شرط نشده؟ اگه شرط بکنیم زائدن بر بی، یه شرط بر علیه بایه، یه شرط واقع شده یا واقع نشده، اصل چیه؟ اصل عدم وقوع اشتراطه، اصل عدم تحقق اشتراطه. فن ایلن ندا فی اشتراط خلاف هاد الوصل موجود علی البایه و عدمه، ول اصل مع البایه، اصل با بایه است و در جانب بایه، اصل است که نخیر شرط دیگری نشده. و به عبارت اخرى ان نزا فی ان العقد وقع علی الشیء الملحود به فیه الوصل مفقود املا، به عبارت دیگر این است، آیا نزا در اینه عقد واقع شده به دابه که در اون وصل چاقی لحاظ باشه، یا به دابه واقع شده است که در او وصل ساقی لحاظ نباشه؟ اگه ما شک بکنیم عقد واقع شده به دابه که وصل ساقی در او لحاظ باشه، از جسم است که عقد واقع نشد به دابه که وصل ساقی در او لحاظ باشه. تجربه مدید؟ بله. و به عبارت این اخرى ان ندا فی ان العقد وقع علی الشیء الملحود به الوصل مفقود، این وصف مفقود در اولی حاد باشه که وصف ساقیه املا لیکن نلینصاف این نهاد البنا فی حکم الاسلام من حیث ثبوت الخیار.